استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از همون آغاز انقلاب اسلامی ایران در تمام دولت‌هایی که در ایالات متحده بر سر کار بودن یک استراتژی واحد بوده است و اون استراتژی رژیم چینج پالیسی یا استراتژی تغییر رژیم در ایران. این استراتژی تغییر رژیم به عنوان یک کلان و راهبرد ایالات متحده آمریکا همواره دنبال می‌شده. در بعضی از ادوار تاریخی آمریکایی‌ها از خدمت شما عرض بکنم قدرت سخت خودشون تلاش داشتن در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن و همواره صحبت از گزینه‌های روی میز می‌کردن که گزینه‌های نظامی بود.
بله.
اما تحولات منطقه نشون داد که قدرت سخت در منطقه غرب آسیا مخصوصا در ارتباط با ساختاری مثل جمهوری اسلامی ایران جواب نمیده، چرا که امریکایی‌ها در عراق و افغانستان نتوانستند مدیریت در واقع پس از اقدام نظامی انجام بدند و نتونستن از اون بحران ها به سلامت عبور بکنن، به طریق اولا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هم ناتوان خواهند بود، فلذا تغییر استراتژی و راهبرد دادن. خود اونها صحبت از قدرت هوشمند یا استراتژی هوشمند میکنن. در استراتژی هوشمند کنار تهدیدهای سخت که گفتم جواب نمیده، اونها تلاش میکنند از ابزارهای توامان نرم بهره ببرند برای اینکه بتوانند اون راهبرد کلان خودشون رو در قبال جمهوری اسلامی ایران عملیاتی بکنند. آنچه در قدرت نرم اهمیت دارد مدیریت افکار عمومی است. اساساً رسانه ابزار استراتژی نرم هست، ابزار جنگ شناختی هست. به سوال شما اگر بازگردیم ببینیم یک سری کنشگرایی هایی رو در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در اقبال جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم. اینی که میگم کنشگری در کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا در اقبال ایران و بعد اونا رو کنار امریکا میذارم، چون معتقدم اونها دارای روابط خاص با امریکا هستند و ما نمیتونیم یک تفاوت و تمایز معناداری بین سیاست‌های اونها در قبال جمهوری اسلامی ایران قائل بشیم، خاصه در ابعاد اقتصادی. اونها پیوند ناگسستنی دارن با امریکا و ایالات متحده آمریکا بر پای قوانینی مثل داماتو و نظایر اینها امنیت اقتصادی اون کشورها رو با امنیت خودش گره زده، یعنی اونها نمیتونن از مدار آمریکا خارج بشن. فلذا کنشگری شد در کنشگری ایالات متحده آمریکا تعریف میشه.
بله.
در این شرایط اونها میان ابزار سختی رو مطرح میکنن، تحریم ها از جنس ابزار سخت است، اما آیا کاربرد دارد؟ خب در حوزه اقتصاد در ایران کاربرد هایی داشته است، وضعیت اقتصادی ما رو تحت شها قرار داده، اما اون چیزی که مهمتره تأثیر نرمه است. یعنی چی؟ یعنی رسانه و ابزار رسانه‌ای در واقع هدف هستش. اونها میخوان از جنگ شناختی در راستای راهبرد کلان خودشون که تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران هست استفاده کنن. تا اینجا اون چیزی که اونها بهش فکر میکنند رو من بیان کردم.
بله بله.
اما این 40 اندی سال گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران توانمندی این رو دارد که تهدیدها رو فرصت تبدیل بکنه. این راهبرد اونها اگر با اشتباهات در سطح مدیریتی و در سطح کلان در داخل کشور همراه نشود، قطعا راهی به جایی نخواهد بود. اما متاسفانه بعضن میبینیم فعالیتها و کنشگریهای برخی در داخل مخصوصا دولتها میتونه مکملی باشد برای آن چیزی که اونها برنامه ریزی میکنن. فلذا اینجا اون پاشنه آفیل هست، اون نقطه ایست که دشمنان روی اون حساب کردن. پس یک، اینکه خوراک رسانه‌ای از اون کنشگری خودشون بگیرن، کنشگری سختشون بگیرن، وارد جنگ هوشمند نرم بشند، دو بر روی اشتباهات استراتژیک درونی و عدم انسجام درونی و در واقع مدیریت های غیر اصولی درونی اونها حساب ویژه‌ای باشند.
میشه یک کمی از این اقدامات اشتباه درونی رو هم توضیح بدین که ما بدونیم حالا چه
ببینید حقیقت امرش، ما در گذشته همه ابعاد اقتصاد رو به غربی ها در واقع گره زده بودیم. مثلا ما در گذشته نتوانستیم از و الان هم ایزن نتوانستیم از اون نکاتی که از آقا مطرح میکنن به عنوان یک راهبرد استفاده بکنیم و کشور رو از این تکانه های اقتصادی مسئول کنیم. یعنی چی؟ ببینید نفتی که ما داشتیم باید تبدیل بشود به یک سرمایه، باید تبدیل بشود به یک ارزش افزوده.
بله.
ما این رو نتوانستیم و در واقع به درستی پیرامونش مدیریت داشته باشیم. فلذا ما در خام فروشی و در دوران ابتدایی استفاده از منابع متوقف شد، یا استفاده کردن از ظرفیت مدیران و در واقع مدیریت کردن اصولی کشور. ببینید مثلا ما ظرفیت و منابع خودمون رو نتوانستیم یک باشه بکنیم. هنوز همه ارکان دولت با هم منسجم نیستن، همراستار نیستن. بعضی وقتا از یک جای کشور یک صدای می آید، از یک جای دیگر صدای دیگر. این در واقع منسجم نبودن ها، این عدم پرداختن به دستورالعمل هایی که مقام معظم رهبری می فهمند، مثل اقتصاد مقاومتی.
بله.
این اقتصاد مقاومتی باید تبدیل بشود به یک راهبرد عملیاتی، پیرامونش برنامه اجرایی تر ریزی بشود. خب ما توی این نوزه خیلی خوب عمل نکردیم. یا مثلا پیرامون بحث خدمت شما عرض بکنم این مسئله خصوصی سازی ها یا
قدمند
کردن حتی یارانه ها، اینها ما تمام اینها حوزه هاییست که وقتی مقام معظم رهبری یک کلان راهبرد رو بیان میکنن، مثل بیانیه گام دوم یک راه برد کلانی رو طراحی میکنن و ارائه میکنن، بعد دیگه متخصصین باید بیان در دانشگاه های ما، در اندیشکده های ما، در بدنه دولت بدین را تبدیل به راهبرد اجرایی بکنن. یه مثال دیگر ما بانکداری ماست. ببینید بانک یه مدلی است که مبتنی بر مؤلفه های غربی طراحی شده است. در واقع خود شما میتونید بگید رشدها در توریسیان بانک هستند و یک استراتژی یهودی است در دنیا. این سیستم مال اسلام نیست، متوجهید؟
بله.
فلذا بانک و کنشگری بانک در بستر اقتصادی ما خودش عامل تورم شده است، عامل سفته‌بازی شده است. به کمک تولید نیومده، به کمک اون چیزی که حضرت آقا می‌فرمایند اقتصاد مقاومتی نیومده.
بله.
و این هم یک عامل دیگر میتونه باشه. همه اینها رو که کنار هم بذاریم میگیم ما در سطح بین المللی افرادی مثل حاج قاسم، تئوری هایی مثل سیاست های کلان حضرت آقا که در سطح بین الملل اجرا شده است، در برون مرزی آه و نظایر اینها این استراتژی ها رو چون به در واقع میان دوله و حضرت آقا نگاه میکنن و هرچی حضرت آقا میگن میرن به دنبال عملیات شدنش محقق شدن. در سطح ملی ما باید بریم به دنبال وحدت، به دنبال عملیاتی کردن استراتژی های کلان مقام معظم رهبری باشیم. این حلقه مفقوده ما در سطح داخلی.
در واقع به عنوان سوال پایانی ما بیرودرواسی باید یه سری اصلاحات سخت اساسی رو در حال شیوه حکمرانی و در نظام های زیر مجموعه سیاسی مون اقتصادی من شیوه حکمرانی منظور همین اصلاحات سخته که حالا منظور شاید یه تبعات همین اصلاح بانکداری، اصلاح مالیاتی و حتی مثلا الان دولت شعار سیاست خارجی اولویت همسایگی رو میده ولی ما همچنان میبینیم بروز و ظهور، یعنی با اینکه رفت و آمد ها هست ولی آثارش دیده نمیشه، گویا پیگیری ها اونچنان جدی نیست که شعارها داده میشه. حالا من نمیشه برداشت
عملا واقعا باید ما از شعار عبور بکنیم. مثلا این سیاست همسایگی واقعا نیازمند این هست، من چون از نزدیک و فعالیت دستگاه های مثلا بیرون از مرزها آشنا هستم.
بله بله.
شما نگاه بکنید وزارت امور خارجه در کشورهای دیگر اولین ظرفیتش این است که در کنار سیاست داخلی باشد و فرصت سازی بکند،
بله
یا دستگاه فرهنگی همینطور فرصت سازی فرهنگی بکنه. یعنی دستگاه های دیپلماسی در خارج از کشور اصلا کارشون ایجاد ظرفیت و فرصته.
بله
اصلا دیپلماسی یعنی ایجاد شرایط فرصت. اما متاسفانه ما اینو نمیبینیم. همین بغل در اونور مرز ما در سرخس ما جاده ای رو میبینیم که آماده است، مجموعه ای که آماده است، مثلا دارم میگم مجموعه های فعال راهسازی ما بیان فعال بشن و کنشگری بکنن، بیان اون رو دست بگیرن، روی اون برنامه ریزی بکنن. اما شما دارید میبینید متاسفانه ظرفیت هم اونگونه که باید به کار گرفته نمیشود. دیپلماسی فعال اقتصادی یعنی اینکه شما نقاط ضعف دیگری رو بشناسید و برای اون نقاط ضعف نقاط قوتتو در داخل به کار بگیرید. این رو ما متاسفانه نمیبینیم. اگر هم هست خیلی خوب در واقع اون چیزی که در مرحله تئوری بیان شده است به فعلیت در نیامده. من امیدوارم، البته دولت تلاشای بسیار زیادی داره میکنه.
بله.
رئیسی انصافا دولتش با حتی دولت‌های ماضی تفاوت جدی دارد از حیث پایبندی به اصول و مبانی انقلاب اسلامی ایران.
بله.
این یک نقطه قوت برای آقای رئیسی است که آرزوی موفقیت داریم برای ایشون و برای همه کسانی که برای این خاک و این مرز و این پرچم زیبا و مقدس دارن تلاش میکنن. اما نکته که اینجاست اینه که این استراتژی ها که بیان شده است، مثل استراتژی فعال در ارتباط با همسایگان،
بله
باید ظهور و بروز عملیاتی و برنامه ریزی شده داشته باشه. من یک مثال رو بزنم. ببینید در کشورهای دیگه اونها پژوهشگاه هایی رو دارن که در دلشون اندیشکده های طراحی شده است. یعنی چی؟ یعنی محتوا و اون اندیشه، اون دانش باید تبدیل بشه به راهبرد. این اندیشکده ها میگن راهبرد های، بهش میگن پراگماتیکال، عملگرایانه، راهبرد های اجرایی میریزن. میگن آقا باید به این سمت حرکت کنیم. مثل چی؟ مثل خیلی از اندیشکده‌ای که امروز حتی افتر هژمونی و دوران پس از هژمونی آمریکا مطرح می‌کنه و اینکه آمریکا در دوران افتر هژمونی باید چطور عمل بکنه. ما از اینها متاسفانه نداریم، کم داریم، نمی‌توانیم راهبردهای اجرایی دقیق و مؤثری نسبت به اون نقاط قوت و ضعف خودمون طراحی بکنیم. اینها باید تقویت بشه. من به نظرم در سیاست‌های کلان مشکلی نداریم. مقام معظم رهبری راهبرد کلان رو با بیانیه گام دوم انقلاب، با استراتژی‌هایی که ابلاغ می‌کنند به دست دادند. اما ما از این استراتژی کلان برای رسیدن به راهبردهای اجرایی کم داریم دیگه، و ببخشید در سطح اجرا ما یه مقداری فاصله داریم از اون چیزی که ما رهبری انتظار داریم.